سلام، پنجشنبه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سفر دو هفته ایش را به 4 کشور آغاز کرده است. زلمه خلیلزاد نخست به هند می رود و سپس از افغانستان، پاکستان و چین بازدید خواهد کرد. و نماینده های آمریکا و چین صحبت هایشان را برای خاتمه جنگ تجارتی میان این دو کشور امروز نیز ادامه خواهند داد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه دنبال کرده می توانید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح پس از ملاقات با چندین مقام پاکستانی اطمینان داد که افغانستان به صلح دست خواهد یافت. روسیه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا میگوید که این کشور نیروهای خود را به افغانستان نمیفرستد. اولین دهلیز هوایی بلخ و اروپا امروز در مزار شریف گشایش یافت. رهبر ایران مقامات امریکایی را تمسخر کرد و وزیر خارجه امریکا در یک دیدار غیر مترقبه امروز وارد عراق شد. مشروع اخبار. رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان پس از دیدار با چند مقام پاکستانی اطمینان داد که افغانستان به صلح خواهد رسید. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت: ما هیچگاه سال را به عنوان سال صلح نامگذاری نکرده ایم. حالا از جانب شورای عالی صلح ما 2019 را سال صلح نامگذاری می کنیم و مطمئن هستم که صلح به دست می آید. همزمان با سفر محمد عمر داودزی به پاکستان، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیشب واشنگتن را به قصد هند و چند کشور دیگر منطقه ترک کرد. روسیه میگوید این کشور نیروهای خود را به افغانستان نمیفرستد و نه روی این اقدام غور میکند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در صحبت با خبرنگاران در دهلی نو افزود که فرستادن نیروهای روسی به افغانستان اصلا مطرح نیست. او گفت که روسیه از مدت‌های طولانی با حکومت افغانستان همکاری داشته و این همکاری در حال قوی‌تر شدن است و شکل می‌گیرد و به یک مرحله نو می‌رسد. معاون وزیر خارجه روسیه این سخنان را در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفته است. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت که کشورهای همجوار افغانستان، پاکستان، روسیه و هند باید در افغانستان بجنگند. اولین دهلیز هوایی بلخ و اروپا امروز در مزار شریف افتتاح شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در نخستین پرواز از این دهلیز 5 تن میوه خشک چون کشمش و توت به لندن فرستاده شد. قرار است این دهلیز هفته 2 پرواز به اروپا داشته باشد. از سوی دیگر گزارش‌ها از ولایت بلخ از یک درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح صبح امروز در ولسوالی چاربولک خبر داد. محمد امان، یک قماندان پلیس محلی در منطقه تیمورک ولسوالی چاربولک برای رادیو آزادی گفت که در حمله مخالفین 3 پلیس محلی و 3 عضو قطعه پلیس خاص کشته شدند. به گفته محمد امان، مخالفان مسلح 7 افسر پلیس را با خود بردند، ولی قماندانی امنیه بلخ از دادن معلومات در این مورد خودداری کرده است. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید در حمله چاربولک به مخالفان و نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. طالبان در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبر ایران مقامات آمریکایی را تمسخر کرده گفت که آنها احمقان درجه یک هستند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود در تهران گفت که برخی مقامات آمریکایی چنین وانمود می سازند که آنها کودن هستند. البته من با این موافق نیستم، ولی آنها احمقان درجه یک هستند. این سخنان در یک توییت رسمی خامنه ای نشر شده است. این اظهارات رهبر ایران که به گونه غیر معمول خام می باشند، تنش فزاینده ای را که میان دو کشور بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی با ایران به میان آمده انعکاس می دهد. آیت الله خامنه ای یک مسئول آمریکایی را که نامش را نگرفت و پیش بینی کرده بود که 2018 سال تغییر رژیم در ایران است نیز تمسخر کرد. وزیر خارجه آمریکا در یک دیدار غیر مترقبه امروز وارد عراق شد. مایک پومپیو در ملاقات خود با نیروهای آمریکایی و مقامات عراق درباره پلان خروج سربازان آمریکایی از سوریه به آنها اطمینان داد. او همچنین هشدار داد که ایران باز هم یک تهدید منطقی در شرق میانه می باشد. وزیر خارجه آمریکا در دومین مسافرت خود به منطقه از عراق بازدید کرد. این مسافرت شامل بازدید اردن، مصر، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سلطنت عمان می باشد. و شاهدان عینی و خبرنگاران گفتند که یک قطار آهن که رهبر کره شمالی در آن سوار بود امروز از استیشن مرکزی بیجنگ حرکت کرد. کیم یونگ اون در حال به دعوت رئیس جمهور چین از این کشور بازدید کرد که گفتگوها برای اجتماع دوم سران آمریکا و کره شمالی جریان دارد. رسانه های چین و کره شمالی درباره تفصیلات این بازدید چیز نشر نکردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهای منطقه‌ایش را از سر گرفته است. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان در مورد سفر زلمه خلیلزاد به منطقه میگوید:
افغانستان دو پاره در منطقه ده هوادون دو پاره در مصالح مخالفین دو پاره در فرصت ده خلیلزاد لماموریت نه و داغد صلاحیت نه و نتیجه گیری وشید.
در این حال رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که به پاکستان سفر کرده است میگوید سال 2019 میلادی سال صلح نامگذاری شده.
Now from the High Peace Council's address we are naming 2019 as the year of the peace in Afghanistan.
تلاش های اخیر سال بحث نشست امروز ولسی جرگی افغانستان را نیز تشکیل داد که در ادامه برای تان جزئیات خواهیم داد. از عملی طالبان مسلح بالای ولسوالی چاربولک بلخ نیز از محل برای تان میگوییم. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از ملاقات میان نماینده های امریکا و چین برای خاتمه جنگ تجارتی جزئیات داریم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
خودم دیگه که نظر نشد میگه دختره ما زیاد نظر می شود دیگه دختره که بشکن مقبول هستن
تفلای ما دیگه متوجه می شیم که نظر شدن یا اسپند دود می کنیم.
از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما دوره که پیشتر هم گفتم زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای بار چهارم به چهار کشور منطقه سفرش را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته که آقای خلیلزاد نخست به هند و پس از آن به چین، پاکستان و افغانستان سفر خواهد کرد. در این حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان تلاش های آقای خلیلزاد را در زمینه صلح بی بدیل خوانده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
یک روز پس از گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم هند در مورد همکاری با افغانستان، زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده سفرش را به هند آغاز کرد. این نخستین باری است که زلمه خلیلزاد در رابطه با روند صلح افغانستان با مقامات هندی گفتگو می کند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد پس از هند به چین، پاکستان و افغانستان نیز خواهد رفت و این سفرش تا 21 جنوری ادامه خواهد داشت. گفته شده که مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در جریان این سفر با مقامات چهار کشور در مورد دریافت راه حل سیاسی برای بحران کنونی این کشور گفتگو خواهد کرد. در این حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که تلاش‌های آقای خلیلزاد بالاخره زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت.
خلیزاد سفر خود شده چه بلا بدیل دیتا وایو که خلیزاد
وی میگوید سفر زلمه خلیزاد بی بدیل است. اگر دستاورد نداشته باشد و یا با موانع روبرو گردد انتخاب دیگر چی خواهد بود؟ این برای افغانستان مخالفان مسلح و کشورهای منطقه یک فرصت است. باید از صلاحیت، مسئولیت و سفرهای آقای خلیزاد نتیجه خوب به دست آید.
و نتیجه گیری باشید.
آقای خلیلزاد در 12 قوس سال جاری نیز به هدف گفتگو درباره روند صلح افغانستان به 8 کشور سفر کرد و در اخیر با نماینده های طالبان در ابوظبی گفتگوهای 3 روزه را انجام داد. در مرحله سوم سفرش آقای خلیلزاد به پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر رفت. در پروسه صلح افغانستان به نقش پاکستان بیشتر تمرکز می شود، اما آقای خلیلزاد این بار به هند یعنی رقیب سرسخت پاکستان سفر کرد و همچنان به چین که با اسلام آباد روابط نزدیک دارد نیز می رود. پیش از این محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفته است کشورهایی که زلمه خلیلزاد به آن سفر می کند به نحوی در مسائل افغانستان دخیل بوده و می توانند در تامین صلح در این کشور نقش ایفا کنند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا این موضوع نیز ذکر شده که امریکا تلاش می کند تا جنگ 40 ساله افغانستان از راه گفتگوهای بین الافغانی پایان یابد و حقوق همه افغانها در این کشور تامین گردد.
همزمان با چهارمین سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به 4 کشور منطقه محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان دیروز در رأس یک هیئت به پاکستان رفت تا در یک سفر 4 روزه با مقام های آن کشور در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. محمد عمر داودزی دیروز با وزیر خارجه پاکستان و رئیس جمعیت علمای اسلام آن کشور ملاقات داشت. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان پس از این ملاقات ها در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت
We have never named a year as the year of peace.
او میگوید ما هیچگاه سال را به عنوان سال صلح نامگذاری نکردیم. حال از جانب شورای عالی صلح ما 2019 را سال صلح نامگذاری میکنیم و مطمئن هستیم که صلح به دست میآید. ملاقات با جنرال باجوا لویدرستیز پاکستان در اجندای امروز هیئت شورای عالی صلح افغانستان جا دارد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در نشست تجلیل از 15 سال روز تصویب قانون اساسی در کابل گفت تا کنون هیچ تغییر در موقف طالبان نیامده، الا این که آنها در میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. در بین تلاش های صلح موضوع بحث امروز ولسی جرگه افغانستان نیز مذاکرات صلح بین الافغانی بود که روی امین تاکید نیز صورت گرفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز گفتند صلح خواست تمام افغان هاست و باید طالبان مسلح اشتباهات مجاهدین را تکرار نکرده مستقیما با حکومت افغانستان مذاکره کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فرشته ندا میشنوید.
در اوج تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان، ولسی جرگه این کشور میگوید باید این تلاش ها بین الافغانی بوده و طالبان هم اشتباهات گذشته مجاهدین را تکرار نکنند. اعضای این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند اگر طالبان اشتباهات گذشته مجاهدین را تکرار کنند، وضعیت کشور از این هم بدتر می شود. امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت در مورد گفت
طالبان اشتباهات مجاهدین را که باعث تخریب افغانستان شد نباید تکرار کنند. اگر تلاش ها از سوی امریکا، روس، چین یا پاکستان جریان دارد، باز هم مثلا میان افغان ها است. باید طالبان در مسائل صلح حکومت این کشور را شامل بسازد تا این صلح افغانی شود و مفاد آن به افغان ها برسد.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند طالبان مسلح همواره خود را بالاتر از حکومت افغانستان می دانند و به همین دلیل از گفتگوهای مستقیم با حکومت این کشور خودداری می نمایند. پیش از این نیز مجاهدین در سال 1371 حاضر به مذاکره با حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین نشده و با روسیه گفتگو نمودند و به نحوه روسها را متقاعد بر این کردند که حکومت را به آنان بسپارد. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و ایجاد حکومت مجاهدین، جنگ های داخلی در افغانستان آغاز گردید. این در حالی است که پیش از این طالبان مسلح در نشست امارات متحده عربی با هیئت فرستاده شده حکومت افغانستان دیدار نکردند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس جایه روز چهارشنبه در نشست تجلیل از 15مین سال روز تصویب قانون اساسی در کابل گفت تاکنون هیچ تغییری در موقف طالبان نیامده الا اینکه در میز مذاکره با حکومت این کشور حاضر شوند.
میگن ما با این دولت افغانستان صحبت نمی‌کنیم و تنها با کشور صحبت می‌کنیم که بیشترین مسئولیت فعالیت‌های دفاعی و نظامی را در کشور دارد و روی چی صحبت می‌کنیم؟ روی خروج قوت‌ها. امروز بانه ادامه جنگ و گرفتن فرصت‌ها از مردم افغانستان حضور نیروهای بین‌المللی است. وقتی برشان گفته میشه که چون این موافقه با دولت افغانستان صورت گرفته شما بشینید روی میز مذاکره، وقتی شما به موافقه رسیدید ضرورت برای حضور نیروهای خارجی باقی نمیمانه، به این هم حاضر نمیشه.
در این حال حمید عزیزی کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح تلاش میکنند تا یک بار دیگر تاریخ مجاهدین را در کشور تکرار نمایند و به همین دلیل آنها این استراتژی را تعقیب میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات امنیتی در بلخ میگویند در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی چاربولک این ولایت حدود 20 شورشی مسلح کشته شدند. محمد اکرم سامی قمندان امنی بلخ بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح صبح امروز بر پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی چاربولک عملات تهاجمی را انجام دادند. در این حال محمد امانی قمندان پلیس محلی چاربولک بر رادیو آزادی گفته که در این عملات به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد شده. مجیب عبیبزای با جزئیات بیشتر از مزار شریف.
مقامات امنیتی بلخ میگویند که در درگیری‌های مسلحانه طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان ده‌ها تروریست کشته و مجروح شدند. محمد اکرم سامی قمندان امنی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح صبح امروز بر چندین پست امنیتی در ولسوالی چاربولک حملات تهاجمی انجام دادند که در نتیجه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. قمندان امنی بلخ با آنکه آمار تلفات نیروهای دولتی برخواسته از این جنگ را افشا نکرد، اما گفت 20 طالب مسلح در حملاتشان بر پسته های امنیتی در منطقه تیمورک ولسوالی چاربولک کشته شدند. وی گفت
دشمن تحرکات داشت در پسته ما، مگر در پلویش باز تاچپه که ما خبر داریم حدود 20 نفر دشمن کشته شده.
با این حال محمد امانی قمندان پلیس محلی ولسوالی چاربولک میگوید که طالبان مسلح ساعت 3 صبح چهارشنبه بر پوسته های امنیتی تیمورک حملات گروهی انجام دادند و در نتیجه آن 14 تن به شمول 3 پلیس محلی، 3 نیروی خاص و 8 پلیس ملی کشته شدند. قمندان محمد امان به رادیو آزادی گفت که طالبان 3 تانک پلیس شاهراه و نیروهای خاص را آتش زدند و 1 تانک هاموی پلیس محلی را با خود بردند. با گفته این قمندان پلیس محلی ولسوالی چاربولک که طالبان 7 نیروی حکومتی به شمول 3 پلیس محلی را با سلاح‌های دست داشته‌شان اسیر گرفتند. وی همچنان تلفات سنگین بر گروه طالبان در این حملات را تایید می‌کند. قمندان محمد امان می‌گوید به جز مرکز ولسوالی چاربولک تمام پست‌های امنیتی پلیس محلی در تصرف طالبان مسلح است. وی در این باره گفت: مقامات میگویند نیروهای تازه نفس به چاربولک اعزام شدند و عملیات واپسگیری ساحات مختلف در این ولسوالی جریان دارد. طالبان مسلح تا تهیه این گزارش در رابطه با تلفات ناشی از این حملات با رسانه ها صحبت نکردند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان از کارکردهای حکومت انتقاد کرده است. این ائتلاف امروز چهارشنبه اعلام موجودیت کرد. اعضای رهبری آن میگوید هدف این ائتلاف مبارزه با مشکلات جوری در افغانستان است، اما آگاهان امور به این باور هستند که اکثر چنین جریان‌های سیاسی با نزدیک شدن انتخابات به خاطر حفظ منافع شخصی افراد از سوی جریان‌های سیاسی ایجاد می‌شوند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
در حالی که روند آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شدت گرفته است، بنابراین برخی از گروه های سیاسی تلاش می کنند که با ایجاد ائتلاف ها حضورشان را در میدان سیاست تقویت کنند. با ادامه ایجاد ائتلاف ها میان گروه های سیاسی، روز چهارشنبه ائتلاف احزاب سیاسی زیر نام نجات افغانستان در حال اعلام موجودیت کرد که در مورد کارکرد حکومت در بخش مبارزه با مشکلات انتقاد داشت. اعضای رهبری آن می گویند هدف اساسی این ائتلاف بیرون ساختن افغانستان از مشکلات جوری است. خواجه محمد صدیقی، معاون ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان، با انتقاد از برخی کارکردهای حکومت گفت:
با ما گروه برا کردن که فساد را شکل میکنیم. نه تنها که را شکل نکردن، بلکه بوجی به جوی تبدیل شد. فساد اداری به اوجش است، قانون شکنی به اوجش است، غریب بیچاره در زندان میره، قاتل باز پشت سرش چهار تا رازن ساق میشه که رهایش کن. خودشان هم باز میای سر ما و شما حکومت میکنن. او ملت، از این خواب غفلت بیرون شوین، به خاطر خود بیرون شوین، نه به خاطر ما.
آنان در مورد پروسه جاری صلح هم انتقاد نموده، گفتند تا زمانی که خود افغان ها تصمیم نگیرند تامین صلح ناممکن خواهد بود. در این ائتلاف 15 حزب سیاسی شاملند. ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان در حال به میان آمد که قبل از آن برخی دیگر جریان‌های سیاسی نیز تحت چوکات یک ائتلاف فعالیت‌هایشان را منظم کردند. اما آگاهان امور می‌گویند اکثر چنین جریان‌های سیاسی با نزدیک شدن انتخابات به خاطر حفظ منافع شخصیشان اعلام موجودیت می‌کنند. با این همه شاه محمود پوپل، رئیس حزب پیوند ملی و صلح افغانستان، می‌گوید بدون گرد آمدن شخصیت‌های تاثیرگذار زیر یک چتر، پایان یافتن جنگ افغانستان ممکن نیست. و ای گفت که نیاز است تا افغان ها برای صلح با هم متحد شوند.
بدون وحدت نه ناممکن ده چی دی وضعیت مگه
باید که با هم متحد شویم. در غیر آن ناممکن است که وضعیت را تغییر دهیم و تلاش های صلح هم تا زمانی نتیجه نخواهد داد که خود افغان ها در آن دخیل نباشند. شورای موجود تنها در حد یک نام ایجاد شده است و به چشم مردم خاک می پاشد.
آنان همچنان تاکید کردند که اگر شخصیت ها و جریان های سیاسی بدون تاخیر برای پایان دادن جنگ در افغانستان دست به کار نشوند، وضعیت بیش از این بحرانی شده و پیشرفت هایی به میان آمده با چالش مواجه خواهند شد. کبیر رنجبر، آگاهی امور سیاسی، میگوید ایجاد ائتلاف در یک جامعه دموکرات امر طبیعی بوده که شمارشان بعد از اعلام موجودیت زود از بین می روند. به گفته وی، هرچند هدف از به میان آمدن ائتلاف ها و جریان های سیاسی بیرون ساختن افغانستان از مشکلات و حفظ منافع ملی خوانده می شود، اما باورها بر این است که این ائتلاف ها منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح می دهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نمایندگان ایالات متحده و چین امروز برای سومین روز گفتگوهایشان را روی پایان دادن به جنگ تجارتی میان دو کشور ادامه می دهند. رئیس جمهور آمریکا گفته که گفتگوها خوب پیش می رود و با ادامه امروز گفتگوها بازار اسهام نیز بلند رفته. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش می کند.
هیئت‌های آمریکا و چین امروز چهارشنبه گفتگویشان را به هدف پایان تعرفه‌های جنگ تجارتی میان دو کشور برای سیومین روز ادامه دادند. هرچند هر دو جانب مذاکره کننده در مورد این گفتگوها جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما بازارهای اسهام پس از اینکه تصمیم گرفته شد که مذاکرات دوام کند بلند رفته است. برای این مذاکرات دو روز تعیین شده بود. نمایندگان آمریکا و چین بعد از توافق رؤسای جمهور دو کشور در اول ماه دسامبر برای اولین بار روبرو با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ و شی جین پینگ تصمیم گرفتند که اقدامات جزایی بیشتر علیه واردات یکدیگر را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نا وقت روز سه‌شنبه تویت کرد و گفت گفتگوها با چین خیلی خوب پیش می رود. واشنگتن برای اجرای تغییرات بالای چین فشار می آورد که در کنار سایر عرصه ها از برنامه های ساخت ربات های پیشتاز در سطح جهان به رهبری حکومت آن کشور عقب نشینی کند. اروپا، ژاپن و سایر شرکای تجارتی شکایات واشنگتن را تایید کرده می گویند چین از مسئولیت هایش مبنی بر گشایش بازارهای تجارتی سر باز می زند. مقام های چینی پیشنهاد کردند که پیکینگ ممکن است برنامه های صنعتی خود را تغییر دهد، اما فشار برای ترک آنچه را که آنها یک مسیر برای رفاه و نفوذ جهانی می دانند نمی پذیرند. چینی ها تلاش می کنند که فشارها برای تغییرات گسترده را کاهش دهند و در عوض به آمریکا امتیازات را پیشنهاد کردند که شامل خریداری سویا، گاز طبیعی و سایر صادرات آن کشور می شود. این مذاکرات با وجود تنش‌ها مورد دستگیری مدیر اجرایی شرکت بزرگ تکنولوژی چین به نام هوایی در کانادا ادامه دارد. مدیر اجرایی این شرکت متهم شده که از تعزیرات آمریکا بر ایران تخطی کرده است. جفری گریش، معاون نماینده تجارتی ایالات متحده، ایالات آمریکایی را در دیدار از چین رهبری می کند. و نمایندگان وزارت‌های زراعت، انرژی، تجارت، خزانه و خارجه شامل آن می باشند.
پیام‌ها و نظریات شما.
الو، السلام علیکم برادوی آزادی. سلام تقدیم میکنم، نور محمد کوچه هستم از ولایت فرا، ولسوالی اناردره، منطقه تیغه و خودشما به تماشی دهیم. امسال سالی دومه که بالای مالداری کوچه خشک میایه. خیلی مشکلات هرچه که مالداری کوچه هست داره. همین کمک ها که دولتی ما و شما خود مالداره میکنه که یا دو من گندم براش کمک میکنه یا سه من گندم براش کمک میکنه، باز اونها هیچ دردی ما دوا نمیشه. اگر دولت میخواهه که از ملت بخواه و از ملت حکومت کنه، باید خدمای کمکای نجدی بشه یا کمکای خیلی کلون بشه. اونا دو من یا سه من بر ما میرسه. همی کمکا کمی های همی زور واقع انوار میداره به خود تخصیل مینه، با خوار غریبانا هیچ چی نمیرسه. همین کمکای زمستانی باید دولت خیمه بکنه، چون که از مالداری و دامداری ما از بین میره. خواهش میکنن که چرواکای کلونا خیمه همی کمکا بکنه. میره بانی.
سلام علیکم. برنامه خواستم چند کلمه در بارد اقدامات اخیر وزارت داخله در باره مجرمین مکرر توضیح بدم که اخیران لیست 200 نفری کسایی که تحت تعقیب ارگان‌های امنیتی هستند پخش کرد وزارت داخله، و دیگه گفتیم که ما یک لیست دیگری را پخش میکنیم که کسایی که وظیفه دولتی دارن و مرتکب جرایم جنایی و غیر جنایی شدن، دیگه لیست جار را پخش میکنم. من فکر میکنم این کار خوبی است. دیگه او کسایی که در 18 سال به این کشور تحت نام مجاهدین یا هر چیز دیگه خیانت کردن، ظلم و ستم یا هر آن جنایتی که نبود به ملت افغانستان کردن و آزادانه کار کردن و با استفاده از شخصیت بزرگ سیاسی که همگی او را میشناسند. من فکر میکنم اگر این لیست کسایی که جرایم های دزدی و غیر دزدی را انجام دادن وزارت داخله را پخش کنه و حسد طی مراحل شوه و میاره دستگیر بکنه، این بسیار کار خوبی است و ما منتظر هستیم که هرچی بیدتر محاکمه جنایتکارا را طریق رسانه ها و مراکز عدلی و قضایی ببینیم. با تشکر از شما، محمد جان هستم از ولایت پنجشیر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های سبتی شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن، اما یگانه طریقی نیست که شما می توانید پیام بفرستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جانلی عزتیار از دایکندی نوشته طالبان از خونریزی لذت میبرند، هیچگاه سال نمیخواهند. تازه‌خان ستوری از بغلان نوشته در این ولایت فساد اداری گسترش یافته، حکومت به زودی جلوه فساد را بگیرد. حسن قلمیار از تخار نوشته طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی اشکمش حمله کردن و درگیری جریان دارد. غلام نبی از المن نوشته افغان ها به صلح نیاز دارند و وقت آن رسیده که دولت و مخالفین هر دو خواست مردم را لبیک بگویند. تشکر از این پیام هایتان نیز. پیام های شما که بر ما نوشتاری می فرسته نیز در جریان برنامه ها حتما نشر می شن. پنجونی می شون به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح پس از ملاقات با مقامات پاکستانی اطمینان داد که افغانستان به صلح دست خواهد یافت. روسیه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا میگوید که این کشور نیروهای خود را به افغانستان نمیفرستد. اولین دهلیز هوایی بلخ و اروپا امروز در مزار شریف افتتاح شد. وزیر خارجه آمریکا در یک دیدار غیر مترقبه امروز وارد عراق شد و رهبر کره شمالی از چین بازدید نمود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن‌زاده.
عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان بعد از ارزیابی وضعیت کرکت به ولایت زابل سفر کرده است. بر اساس معلومات وبسایت کرکت بورد افغانستان، آقای فضلی در جریان سفرش به این ولایت پیشرفت‌ها و مشکلات در عرصه کرکت را ارزیابی می‌کند. عزیز الله فضلی در کنار بازدیدش از استادیوم جدید در زابل با بازیکنان نیز ملاقات کرده و مشکلات و پیشنهاداتشان را می‌شنود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید تا 3 روز آینده در ولایت‌های کنر، منگرهار، قندهار و شمار دیگر از ولایت‌های کشور بازی‌های دروازه کرکت آغاز می‌گردد. جار عبدالرحیم‌زای مسئول پیشرفت بازی‌ها در این بورد می‌گوید که این مسابقات 2 هفته ادامه می‌یابد. با گفته آقای عبدالرحیم‌زای این مسابقات میان 500 شاگرد مکتب انجام شده و 2 تیم از بازیکنان 12 سال و 15 سال در 5 زون ایجاد می‌گردد. فدراسیون والیبال افغانستان می‌گوید که مسابقات والیبال که با تاریخ 15 جدی آغاز شده است با گونه نرمال به پیش می‌رود. احمد یوسف صادق معاون فدراسیون می‌گوید که هدف این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی و جوانان می‌باشد. وی گفت که این مسابقات میان 4 گروه راه‌اندازی شده که در هر گروه 5 تیم بازی می‌کند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. جهان سپاس از امرویتان. فرشته نگاه هستم و باز هم ابراز سپاس میکنم از کسانی که این برنامه را با ما همراهی کردن. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را به شما داریم. حتما گوش بتین، برنامه های جالب هستن. اما پیش از او گزارش داریم در مورد این که شاربولی هرات در سال گذشته مالی 300 میلیون افغانی بودجه خود را به مصرف نرسانده. شورای شهر هرات از مصرف نشدن بودجه این اداره انتقاد کرده و از بی سرنوشتی پروژه های شاروالی در سطح شهر ابراز نگرانی می کند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات فرستاده.
شاروالی هرات در سال 1397 هجری خورشیدی نتوانسته است بودجه خود را به گونه کامل مصرف کند. سال مالی ختم شده است و بر بنیاد قوانین افغانستان تا زمانی که بودجه شاروالی در سال جدید مالی در مرکز افغانستان منظور نشود، این اداره از 300 میلیون افغانی پول در حسابش استفاده کردن نمیتواند. عبدالرحمن مولوی زاده معاون شورای شهر هرات اداره شاروالی را به ناتوانی در بخش مصرف بودجه متهم میکند.
بودجه با 5 6 ماه تاخیر از مرکز منظور میشه، یعنی ما تا 5 6 ماه دیگه هم نمیتونیم 300 میلیون پولی که موجوده و حتی پولی که من بعد جمع آوری بشه ما این را مصرف کرده نمیتونیم.
بودجه شاروالی را در سال گذشته مالی با 7 ماه تأخیر منظور شده است و در این مدت شاروالی این ولایت با سرپرست اداره می شده است. داوود انوری در 3 ماه اخیر سال مالی 97 به عنوان شاروال هرات گماشته شد. او ادعای شورای شهر هرات را در راستای ناتوانی مدیریتی بی‌بنیاد می خواند. او می گوید که کارهای تدارکاتی پروژه شاروالی با کندی در مرکز افغانستان انجام شده است.
صرفاً به عنوان شاروال 3 ماه از سال مالی در ولایت هرات حضور داشتیم که ما پیشبینی کردیم که در همین 3 ماه تقریباً 300 میلیون پروژه های انکشافی تطبیق میکنیم. 3 ماه اخیر سال مالی که ما شاروال شدون و به شما اطمینان میدم که در حدود 35 تا 40 درصد ما از پروژه خود اجرا کردیم.
شاروال هرات میگوید که محمد آصف رحیمی والی پیشین هرات کار یک پروژه بزرگ را با هزینه 161 میلیون افغانی منظور نکرده است و به همین دلیل یک قسمت بودجه این اداره به مصرف نرسیده است. خرابی سرک ها در داخل شهر هرات و توجه کم شاروالی به توسعه زیرساخت های شهری با انتقاد شدید اعضای شورای ولایتی هرات نیز مواجه شده است. سکینه حسینی عضو این شورا میگوید که مصرف نرسیدن بودجه در شاروالی هرات باشندگان هرات را به عملکرد این اداره بیباور میسازد.
متاسفانه مردم بیباور میشه نسبت به شاروالی در قدم اول. اگه او کسانی که با رضایت میرن حداقل صفای خودخور پرداخت میکنن، باعث میشه که در آینده صفای خودخور پرداخت نکنن یا مجبور بشه به روش های خشن جمع‌آوری صفای خانه رو متوسل بشه شاروالی.
این اعتراضات در حال مطرح می شود که چند قبل شورای ولایتی و شورای شهر به خاطر آنچه کمکاری در اداره شاروالی خوانده بودند در مقابل ساختمان این ولایت خیمه اعتراض برپا کرده بودند و دروازه این اداره را بر روی مراجعین مسدود کرده بودند. اما با گذشت چند روز نیروهای امنیتی دروازه شاروالی را باز کرده و خیمه اعتراضی را برچیدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت 1 هفته باز هم با یک برنامه جدید با شما هستیم. در برنامه امروزی در مورد آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بحث صورت می‌گیرد و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین. ما هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو.
تشکر. خب خانم سپر، در آغاز اگر لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که آمار خشونت در اواخر نسبت به سال گذشته چگونه است و عواملش چی بوده، شما در این باره توضیح بدین.
خشونت علیه زنان یکی از مشکلات و گرفتاری های جامعه بشری، مخصوصا که ما در افغانستان زندگی میکنیم و میبینیم که مشکلات جامعه روز به روز افزایش پیدا میکنه. خشونت علیه زنان هم یکی از امو مسائل جداگانه نیست که علی رغم تلاش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای جامعه مدنی، فعالین حقوق زن در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان انجام میده، متاسفانه ما میبینیم که در 1.5 دهه گذشته خشونت علیه زنان باز هم متاسفانه افزایش میافه و روز به روز از زنان قربانی میگیره که این مسئله هم باعث ایجاد محدودیت ها در دسترسی زنان به حقوق بشریشان میشه. البته گزارشات ما قسمی است که تنها آمار و ارقام است که به کمیسیون مراجعه میکنن و اونا رو ما رسیدگی میکنیم، برای شکایاتش ثبت میکنیم، اونا رو ما میتونیم گزارش بدیم، اما با آن هم نظر به نگاهی که بر دیگر نهادها ما داریم و دیدگاه هایی که دیگر نهادها وجود داره، متاسفانه که هنوز هم خشونت علیه زنان رو به افزایش است. قابل ذکر است که نمی خشونت هایی که بر ما مراجعه میکنه تنها کسایی هستند که با نهایت مشکلات کوشش میکنن که خود به یک مرجع قانونی برسانند.
گفته میتونین که عمده ترین عوامل خشونت که علیه زنان صورت میگیره چی بوده؟
خشونت علیه زنان علل و عوامل مختلف داره که بخش عمده از عوامل ما میتونیم که سطح پایین سواد و آگاهی آمه بگویم که یک علل عمده و اساسی از امی هم بوده میتونه، به خاطر از اینکه چون ما و شما میبینیم که در جامعه که زندگی میکنیم متاسفانه که هنوز هم تمام مردم یا تمام اتباع در افغانستان از سواد کافی برخوردار نیستن و در ضمن از قوانینی که در رابطه به حقوق زنان هست، مخصوصا قانونی حساسی هست، قانون مدنی هست و قانون منع خشونت علیه زنان که به حمایت از زنان متضرر هستند، متاسفانه سطح آگاهی از اینا بسیار پایین است و آگاهی های لازم برشان داده نشده. در قضایا امی مرتکبین از این خشونت ها بیشتر افراد بی سواد و کم سواد جامعه هستند که متاسفانه که باعث ایجاد خشونت در خانواده علیه زن، اطفال و بی بندوباری ها یا بدرفتاری های را با دیگر اعضای خانواده انجام میده که این هم یکی از دلایل عمده و اساسیش این بوده میتونه. یک دلیل خشونت ها در رابطه به مشکلات اقتصادی فقر و تنگدستی هست. اکثرا ما میبینیم که اعتیاد به مواد مخدر بر علاوه یکی یک بیماری اجتماعی شده، عوارض جسمی روانی زیادی را در قبال داره که این بیماری باعث میشه که شخص معتاد علاوه بر آسیب زدن به جسم روان خود اعضای خانواده خصوصا زنان و دختران فامیل خود نیز صدمه میرسانه. وضعیت بد امنیتی هم در افغانستان یکی از دلایل بوده میتونه که خشونت علیه زنان بیشتر به بار میاره و دیگه که عرف و عنانات ناپسند در اجتماع، این هم متاسفانه ما میبینیم که در جامعه بسیاری از عرف و عنانات وجود داره که خشونت علیه زنان بسیار زیاد میسازه. مثلا بد دادن هنوز هم متاسفانه جریان داره، بدل ازدواج های اجباری، نامزادی یا ازدواج در شیرخورگی یا قبل از اکمال سن قانونی متاسفانه کی هست، فساد و ضعف حاکمیت قانون هست که این متاسفانه که یکی از عوامل سری و واضح تداوم خشونت علیه زنان در به حساب میره و حمایت ناکافی از قربانیان و موجودیت فساد در دستگاه حاکمیت قانون، چون عاملین خشونت نظر به فرهنگ معافیت از مجازات اونا به اسرع وقت دستگیر نمیشن و اگر دستگیر هم میشه و بسیار دلایل ناکافی اونا پس دوباره رها میشه برات میگیرن، این هم مسبب خشونت علیه زنان شده میتونه.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده
بود. افغانستان امروز مثلی براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، انواع و گونه های خشونت علیه زنان چه گونه است میشه بگوین در این باره؟
خشونت علیه زنان انواع مختلف داره، از جمله قضایایی که البته بر ما مراجعه میکنن اعمال خشونت فیزیکی که شامل لتوکوب هست، با کیبل، با وسایل خانه، مشت و لگد. نوع خشونت دیگه که متاسفانه در جامعه افغانی با وجودی که ما یک فرهنگ غنی و یک فرهنگ خوبی افغانی داریم که زن من حیث ناموس میشناسن و حتی از سر خاطر است از ناموس خود نه، اما متاسفانه خشونت جنسی یکی از خشونتایی هست که زنان افغان فعلا به او هم مواجه هستند. مثلا بلندترین آمار در خشونت های جنسی اجبار به فحشا داره که این مسئله بسیار زننده هست. خشونت هایی که زن مجبور میسازه تا خواست شوهر خود برآورده بسازه، این هم خشونت هایی است که متاسفانه هنوز هم زنان از او بیشتر رنج میبره وجود داره. خشونت های لفظی و روانی، چون زنانی که به خشونت های لفظی روانی مواجه هستند اکثرا حالت روانیشان خراب میشه و بسیاری از اینها متاسفانه نمیتونن که عمو دلایل خشونت خود ابراز بکنند.
همین خشونت هایی که بالای یک زن صورت میگیره چی پیامد ها و چی تاثیرات بدی را بر اونها میگذاره؟
در مجموع میشه گفت که پیامد های این خشونت ها بسیار بد است. مثلا اکثریت قضایای مطالبه تفریق از اثر پیامد خشونت های صادق قرار میگیره، یا خشونت هایی است که فیزیکی هست یا خشونت هایی هست که لفظی و روانی هست که دیگه تحمل خانم به بالا میبره، مجبور میشه که خانه و کاشانه ای را که به زحمت آباد کرده و یک عمر در او خانواده زندگی کرده، باور بکنین زنانی آمده که 30 سال زندگی کرده، اولادایشان صاحب نواسه هست ها، اما متاسفانه که حال آمده که ما تفریق میگیرم. سو دیگه که خراب شدن حالت روانی یا صحی از خانم هست بله. که دیگه نمیتونن که دوباره او را به دوست بیاره، و یا که بسیاری خود ما میبینیم که قضایای فرار از منزل اگر ما و شما ببینیم بله. متاسفانه میبینیم که از اثر زلیمی خشونت هایی است که قبلا تذکر به عمل آمد. متاسفانه میبینیم که در اواخر لادرکی ها بسیار زیاد است، دخترای جوان، خانم های جوان مفقود هستند، لادرک هستند، باز هم منشأشان خشونت است. یکی بی باوری زنان نسبت به اعضای خانواده و عمی شوهر است یا خسر است یا پدر شوهر است یا برادر شوهر است یا خشوع است، هر کسی که باشد اعضای خانواده که در مقابلش خشونت صورت میگیره، بی باوریشان به وجود میآید و اینا عدم علاقه شان به وجود میآید در خانواده و اینا نمیتونن که به اونمو علاقه مندی که قبلا در زندگی داشتن در خانواده اون متاسفانه نمیتونه که ادامه بده. بسیاری اوقات ما و شما میبینیم که در شفاخانه ها اگر ما مراجعه بکنیم، قضایایی که ثبت میشه اقدام به خودکشی هست که اونها با خوردن ادویه جان خود مسموم کردن، پیامد بعد دیگه اش که توسط اعضای خانوادهش به قتل میرسه.
چی پیشنهاد، چی طرحهایی داشتین به خاطر بهبود این مشکلات و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان؟
از جمله توسعه آگاهی در زمینه حقوق و کرامت و جایگاه انسانی زنان میتونه که باشه، که زمینه های تحقق تامین حقوق زنان فراهم بسازه و همچنان جلو رفتار خشونت آمیز کسایی که عاملین خشونت هست باید گرفته شوه. قربانیان خشونت علیه زنان باید به نهادهای عدلی و قضایی در کل عدالت دسترسی کافی ندارن، از جهات مختلف نمیتونه که به شکایت خود درج بکنه، به مراجع حمایت کننده. لازم است که حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی باید بیشتر شوه. یکی از موثرترین راهکارها که به خاطر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری یا به اصطلاح ازدواج‌های قبل از اکمال سن قانونی هست، من فکر میکنم که ثبت ازدواج‌ها و استفاده حتمی از نکاح‌نامه‌ها بسیار حتمی است، به خاطر از اینکه این بر علاوه ای که مشکلات در خود جامعه حل میکنه، بسیاری قضایای فرار از منزل هست که اینا نکاح‌نامه ندارن یا به اصطلاح امو شاهدین خود حاضر کرده نمیتونن. وقتی که مسئله از اینا جدی‌تر میشه، به اصطلاح انکشاف پیدا میکنه در ادارات مرجع قانونی، اینا نمیتونن که اثبات بکنن که اینا زن و شوهر هستن.
بله.
به این اساس داشتن نکاح‌نامه یک امر ضروری هست. قسمی که قبلا هم صحبت شد، بخش زیادی از خشونت ها را خصوصا خشونت های اقتصادی که ناشی از استقلالیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی از اینا به مردا هست تشکیل میده، که از این خاطر دولت باید ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزا را باید میسر بسازه که تا زنان استقلالیت مالی پیدا بکنن و دیگر مورد خشونت بیشتری مردا قرار نگیره. نیاز است که مرکز روان درمانی باید باشه و در ضمنش خانمای بی بضاعتی که مثلا مشکلات خانوادگی داره اوجا نگهداری شوه. مثلا ما داریم خانه های امن، مراکز امایوی، مراکز روان درمانی، هر چند که در کابل یک دانه وجود داره، اما متاسفانه خانمایی که خشونت دارن اونا نیاز دارن که قضایاشون رسیدگی صورت بگیره، همچی یک مرکزی وجود نداره که این خانمایی که نیاز به مدد و حمایت دولت داره، همچی یک مرکزی که اینا نگهداری بکنه تا مشکلات از اینا خاتمه پیدا بکنه. امیدوار هستم که مسئولین محترم در این رابطه توجه بیشتر بکنه و به خاطر کاهش خشونت در خانواده ها، قسمی که میگه خانواده آینه اولاد هستن، پس وقتی که رفتار و روش زن و مرد در خانواده بهتر نباشه، صمیمی نباشه، فکر میکنم که اولادها هم همون قسم ناسالم تربیه میشه و نسلی که جوان باید از تربیه سالم داشته باشه در قبال از این میتونه که کاهش خشونت یک جامعه سالم به بار بیاره.
درست. تشکر خانم سفر.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته، تا هفته دیگر علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار لا میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده،
بلا دور ز زوج ما بلا دور استندید کنم داماد که چشم بد شود.
آیا گاهی نظر شده اید؟
دفعتن جیل پیدا شد دیگه تا از صبح هفت بچه جان مغز.
وقت نظر می شوید چی کار می کنید؟
یا اسپندید می کنیم و یا ای که بزرگای ما آرد می گیرن کف دست خود و بالای طفل سه بار دور می دن.
آیا کدام روایت شرعی در مورد نظر کردن وجود دارد؟
هرگاه شما چیزی را چشمانتان پسند کرد و خیلی از او تعجب کردید و خیلی زیاد خوشتان آمد، برای از او کلمه را استعمال کنید لا حول ما شاء الله تبارک و تعالی.
امروز روی امین موضوع بحث می شود. در شروع خواهید دانست که مردم از چی زمان متوجه نظر کردن شدند. بعد از آن نظرات و قصه های مردم را در رابطه با نظر شدن می شنوید و در اخیر نظر کردن را از نظر دینی به بررسی می گیریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم.
شنونده های ارجمند، نظر شدن یا نظر کردن و یا چشم زخم نوعی حسد نفسانی است که هنگام مشاهده چیزی و یا شخصی که در نظر شورچشم زیاد زیبا و تعجب انگیز بیاید می باشد. در جامعه افغانی و برخی کشورهای دیگر این مسئله از گذشته ها رواج داشته، قسمی که میگویند فلان کسی چشم زدنی دارد و یا فلان شخصی نظر شده و شدید مریض شده است. نظر کردن از زمانه های آریایی ها به طریقه های مختلف رد شده که به نظر مردم این کار نتایج خوبی هم داشته است. دیانا یک تن از استادان بخش روانشناسی میگوید نظر کردن و یا چشم زخم و دعاها و هدیه هایی که در این رابطه وجود دارد همه و همه تایید شده است.
بیشتر مردم ما از سالیان متمادی تا فلحال به این عقیده هستند که چشم زخم وجود داره و یا کودکی که گریه میکنه و یا شخص میفته مریض میشه و حتی از لحاظ روانشناسی هم دانشمندا به این عقیده هستند که بعضی از شعاعات و یا انعکاساتی که از او باعث میشه که شخص فرض مثال یا مریض شوه و یا موضوعات مختص به خود را داره. بعضی جای را ما شاهد هستیم که اگر شخص وفات میکنه همگی چشم زخم بود و بسیار عمیق و گسترده بود و ایشان منجر به وفات از این شد. بیشتر در باورهای عامیانه ما تصور به این است که اگر اسپند دود شوه گویا چشم زخم برطرف می شود.
سیما باشنده منطقه وزیرآباد ناحیه دهم شهر کابل می گوید طفل اولیش را به اثر نظر بد یک همسایه‌اش در سه ماهگی از دست داده است. وی در این مورد می افزاید
یک بچه که مول بریم بود خانم همسایه امتامد او را نظر کرد، شب برازی یک نالش پیدا شد، دفعتن جیل پیدا شد دیگه تا از صبح هفت بچه جان بغز برد. جور تیار بود، مریض نبود که میگفتی مریض بود یا دیگه بود، اونم نظر از این بود. بعد یک چند وقت بعد نمت و در را دیدم شوارشان است، سلام علیکی کرد، گفت ظلمه یک بسیار بیتا اومده هینا برشانه و هینا چی؟ برادر خدا دیگر شوارش دیدم، گفت اگه ظلمه دوزا دمیم راش کمین گرفته بود کشته شده. نمی در دلم یک رقم شد، فهمیدم که چشم ازی بسیار بد چشم بوده، زده
بودن. بسیاری نقل می کنند که با چشم خود افرادی را دیدند که دارای این نیروی مرموز چشم بوده و اشخاص یا حیوانات یا اشیایی را از طریق چشم زدن از کار انداختند. خدایار باشنده ولایت بغلان می گوید او در یکی از مسابقات بزکشی دیده است که یکی از چاپندازان به خاطر نظر کردن شخصی از اسب پایین افتیده و سخت زخم برداشته است.
در بزکشی ها که می رفتیم یکان بزکشی های محلی یک رسم و رواج همی مردم ما هنانات ما است. باز همونجا یکان چاپندازی که خوب می گرفت و دوره می داد و بوز حلال می کرد یا یکان اسبی خوب می دوید دیگه ایره مردم حسد می کرد و والا اسبی فلانی چقدر دویش میکنه. همزمان میدیدیم که او افتیده در یک مشکلات مواجه شده و بعضی همی آدم ها خود امتحان کرده باز همی ها میرفت از لباس خود یکان توته برش میداد که همی را دود که خدا نخواسته تو مریض نشه یا کنم مشکلات دیگه به وجود نیاد. یکان آدم ها خود نظر میکنه، اولاد خود نظر میکنه، مال خود نظر میکنه، سران کشت و زراعت خود نظر میکنه که امسال چقدر حاصلی فراوان داره چطور است. یگان آدمای بخیل و یک رقم به مردم داره، به خود نداره.
هارون باشنده ولایت کاپیسا درباره نشانه های افرادی که چشم زخم یا چشم زدنی دارند گفت، اکثرا در چشم این اشخاص خالی وجود دارد که هر کس با دیدن این خال باید متوجه خود باشند.
چشم کسی که چشمش زنه نه باشه، یک چشم در چشمش خال است، یک چیزی خوبتر می باشه در خود چشمش که آمد اون مثلا از بین میره. زد کردم زنم از مردم است از روخ چشمش خود گوشه میکنه، کسی او را که میبینه دود میکنم، مثلا مویش میگه نشیدش میگیرم مثلا دود میکنه که بازو از بین بره.
از سوی دیگر خواجه زاکر باشنده ولسوالی سیاگرد غوربند ولایت پروان که خود چشم زدنی دارد میگوید، گاه گاهی احساس کرده است که هر وقتی به طرف کودکش به دقت ببیند او به اثر دید چشمش مریض می شود. و علاوه کرد،
من یک بچگک دارم و بچه را گاه گاهی که نگاه می کنم مگر زیادتر به دید شیرین نگاه کنم حتما مریض میشه. نمیخوایم که زیاد طرفش نگاه کنم و زیاد صمیمی باشم. اگه عادی باشه نگاهم چی نداره، اگه بسیار به علاقه برش ببینم یا زیباییش در نظرم زیاد جلوه کنه حتما مریض میشه.
خب حال بیایید بشنویم که مردمانی که شکار نظر چشم شدند چی میگویند. در این مورد از شماره از باشنده های شهر کابل پرسیده ایم.
مریم برای خاطر زندگی میکنیم، خودم دیگه که نظر نشدیم که دختره ما زیاد نظر میشه دیگه، دختره که باش کن مقبول هستن. اگر این چشمش بانه میگه ولی چی کالای خوبش بوشه چی مقبول شد باز اونو تو نظر میکنم، میگن یه جا لایق است در مکتب در پانتون در چیزا نظر میشن چی مردم میمانن دیگه.
اسمی عبدالرحمن از ولایت سمنگان، خود مصرف گلکاری هستم. بعضی نفرام میگه که والا ساختمان چقدر خوبی شده است، خوب کار شده. بعضی نفرا نظر داره دیدن چه خراب شده چپا شده، تاثیر نظر باز بعضی نفرا یک دسمال سرخ چه میکنه که نظر نشه، نظر یه نفر باز دم دسمال میشه.
زحل هستم، در خیرخانه زندگی میکنم. طفلای ما وقتی که متوجه میشیم که نظر شدن یا اسپند دود میکنیم و یایی که بزرگای ما آرده میگیرن در کف دست خود و بالای طفل سه بار دور میدن و آرده در دیوال میزن و یایی که اسپند دود میکنیم یا یایی که بربور دود میکنیم باز خوب میشه.
نظر کردن یا نظر شدن از دید اسلام چیگونه است؟ دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در این ارتباط گفت، نظر کردن یا نظر شدن از زمانهای پیغمبران تا الهال رایج بوده است. همکارم شمیلا جاوید با وی مصاحبه را در این مورد انجام داده است. در آغاز از وی پرسیده است که آیا کدام روایت در قسمت نظر کردن در شریعت آمده یا خیر، وی توضیح داده میگوید.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید العین حق، میگه نظر چشم حق است، یک خصلت است که الله متعال در برخ چشم ها گذاشته و نوع تغییر یا همان رفلکسی که از طرف یادم صادر میشه برای ازو تغییرات است و در اسلام ما داریم تجربه می را ثابت ساختم و یک علم هم از بنام هیپیتیزم و هم سرمی نظرهای چشم و دیگر گونی ها کار میکنه. ما یک صحنه مستند عملی از یار دیدم در یک نمایشگاه، یک آدم است که سن هر کس سیل میکنه بسیار با دقت، فقط برای از او یک شرط میگذاره که حواس تا بالا روبروی چشمش سعی کنه، او آدم میفته. باز مردم صدا میکنه میگه ساختگی است، نظر بره. چشم درست است، حق است، حتی ساحرا جادوگرا هم از استفاده میکنند و این کیفیتی است که الله متعال برای روح انسان داده است، یعنی کمالات روحی انسان است که بعضی اوقات از طریق چشم صادر میشه. یک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند العین حق، اشاره به مو تصرفات روحی است که برخی انسان ها به طور اکتسابی یا به طور بدیهی یا موهوبی برشان داده شده است.
خب انانی دیگه در بین مردم رایج است که وقتی مثلا میگه یک کس نظر میشه اسپند دود میکنن و یا توسط آرد یا آب یک کسی بازیر نظر میوردارن، این چطور است؟
قضیه اسپند و آرد یا اینا بیشترش سبقی عنانوی داره، سبقی شرعی نداره، در شریعت ما چنین چیزی را اصل نداریم و دافع البلا تنها الله جل جلاله را میدانیم. عقیده مؤمنین نمی است که دافع البلا تنها الله رب العزت است، خدای متعال جل جلاله میتونه دافع البلا باشه و بس.
بله، آیا کدام آیتی به خاطر دفع نظر یا می چشم زخم وجود داره؟
آیات های دیگه هم در قرآن عظیم شان آیاتی که تجربه شده است، و ایکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، اخیر سوره نون و القلم. و دعایات هم برای دفع نظر است در روایت دینی ما آمده که برای دفع نظر خوانده شوه و
تجربه هم شده. معمولا ما اولادای ما و فامیلا و اینا رو سر از کلمات دم میکنیم و از نظر بد معمولا محفوظ می باشه.
بله استاد، بعضی کسا مثلا طفلایشون نظر میشه، باز طفلای خود میبرن پیش مولات برش تعویض میگیره، این چگونه است؟
در اسلام تعویض به کلمات است، به این نوشتایی که توهین تحقیر میشه و چیش ادا نمیشه، این منسوسی نیست. پیغمبر علیه السلام هیچگاه تعویض نوشته نداده، ولی آب دم کرده و آمده که آب دم شده، قسمت آب نبی علیه السلام خورده اضافهش مانده باز تقسیم کرده، حتی برخی از غذاها را نبی علیه السلام خرما یا غذای دیگه قسمت خورده و باز باقی مانده اش برای شخص داده برای دفع از این آثار بد، از یا چیزای دیگه که معمولا رسم است بین مردم، قسمت از تار از بنده از او میگیره. و اینا همش عنانات است که با اسلام هیچ رابطه نداره، بیشترش از ادیان شرقی هندویزم و بودایی و سیک ها و شمنی و کنفوسیزم و امثال از ادیانی که در شرق بوده، این خرافات بیشتر از اون طرف وارد جامعه اسلامی شده. اما در اسلام چنین چیزی نیست که علاوه روی از او سیاه میکنن. معمولا زنها عادت دارن طفل وقتی که به خاطر نظر نشه قسمت یک خال سیاه برش میزنن، بینیش سیاه میکنن، و در مپشت زبان آواز یک سندر سیاه بهش میزنن. اینا همش عناناتی است که بیشترش سبقه غیر دینی دارد. در دین آمده که کلمات مقدس خوانده شود و کلمات برای آیاتی که تجربه شده است مجرب بوده، ما خودم تجربه کرده ایم و در متون دینی ما موجود است. و ایاک الذین برای رفع چشم زنی و برای دفع نظر بد، امیای مبارکه و ما شاء الله تبارک و تعالی لا حول ولا قوه الا بالله، این کلمات خوانده شود و همچنان پناه خواستن به الله شر شیطان. اینا همش کلمات حفاظت از شر امی جنیات و بلیات و امثال عزیز.
تشکر است، سلامت.
سلامت باشه.
شنونده های گران قدر، با امید این که همیشه از نظر بد در امان باشید، برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، الله حافظتون.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadi.